ببینه همین طالبان تا 2 سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانان که رو در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در داویش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که اونها
اصلا جوان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ آقای عبدالقادر شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید یک بیگانه حمایت نمیکنن. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کند؟ بجای یک جای یک جلسه که اخیراً شاهد بودیم.
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش اینه که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جا ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر ما ایثار کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسی جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر های اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیل طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد، حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقادر، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یه چیز می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای عبدالقادر
محمدجان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر محمدجان با چه خاطر
زندانش کرده؟ یعنی چه قانون اونها خطا کرده؟ هر کس حق بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. من جانم گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شوند. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است، اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
البته اگر شده باشه، در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگرو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اینکه مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است. شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علیحدہ است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعید و ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده داری و بنابراین خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است. بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سیدوف رهبران نهضت بچهای گروه 24
و تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگری تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلافه معلومات یک طرفه بی اساس، دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکند یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما ببینید که طرفی اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و با او گفتن 40 تا از کودکان رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینو گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میتین طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست. هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن، ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتا مردم بیشتر در این بارگر میزنن.
تشکر.
اما اینجوری است که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چیکی هست تقریبا همون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاهر؟ مرحمت، شما چرا میبینید، چرا مشاهده میکنید؟
بابایا رو 100% درست میگوید. اون فیلسوف رو من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان، یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استودن، یعنی در مغز بچه های توجیک رسیده استودن که اونها خشین شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانبی مقابل. و اینان همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برابر و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا دانادر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگن که ما تاجیکان خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا بید برگردیم با یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنت تاجیکی، مثلا من فیسبوک دارم، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اشاره نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونا قلوب مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمامی همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم کتای شده سنگر رو، ولی شما نمی توانید که تمامی فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و منیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های توجیک می ترسن اینه افشا کردن نکرد، با سیاست کم تر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکار رو گفتن نکرد. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکار و روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا بسیار مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
وای عبد القادر همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین
دقیقاً قانون عمل میکنه. تمام. من هم در دوره
قانون قبول میکنم که
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانونی تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوانی ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا به عنوان نفرت پراکنی، به عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی، یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که تفسیر میکند ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونن حکومت قانونی قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییتر، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد هم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید بجانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام؟ محترم عبدالقادر عبدالقار، شما.
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. این یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کمی کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. محمد جان کبیر، شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست، در این شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم. الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان، نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع.
دولت و جامعه برد میکند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگ خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حارویدات های شرق نزدیک، از اونه که با سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، مثلا احساسی برامد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینه که مثلا هدف های گیاپالیتیکی امریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد. یعنی که آگاه بودن سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است، ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب ها کلوب ها پرس کلوب های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدا من میدونی کی را گناهکار میکنم، شش حزب هایی که بقل کیسگیش میگویند از انتخاب به انتخاب آن همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکرات هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون. پرس کلوب ها خیلی کم.
چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن به خاطر امین
باشن؟ هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
اما محمد جان کبیر، نظر شما به این سوال چیست؟ مرحبا.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست، و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند. چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاستمداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند، در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمینی تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله می کند. این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیوم وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان نژادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر که اینا دوچار بحران هویت شدند، این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین. که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال، و متاسفانه این بدبختی یک ملت است. این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضعیت اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد، تو مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا که چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امی را باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جمعه هم. بگذار لایک نمیند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی
مثلا فردا
بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما عین همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه ای که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد، شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما دادید سادهید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون، یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم را کامل کنم.
مرحمت
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کمانده زلنسکی سخن درباره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطرافی همین شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند،
این رستم امانی با خاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن، حالا دوشنبه را به بلوچستان تحصیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد، فساد از بین میرود، خشته بچه
مثلا شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از کلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر، این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم.